بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. آیه چهارم عبارت بود از این آیه مبارکه یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این آیه در سوره انفال هست، شماره 64. ملاحظه کنید که آیه کلن در مسئله قتال و جنگ هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً تنبر إليهم على سواء إن الله لا يحب القائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. پس آیه مربوط است به مسئله جنگ و قتال و همشون هم همین رو گفتن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین محل استدلال اونهاست بر عدالت صحابه در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی آمده و در کتاب خطیب بغدادی که اون رو هم بنده دارم و بعضی دیگر هم به این آیه استدلال کردن. گفتیم که در این آیه از جهاتی باید بحث بشه. جهت اولا این بود که این آیه مبارکه وارد شده در خصوص قتل و قتال و جنگ با کفار و مشرکین. پس اگر این آیه مبارکه حتی بر اساس روایات و اقوال خودشون هم ارتباط داشته باشه به قضیه معینه خارجیه و به اشخاص معهودی که در اون قضیه بوده اند، پس یقیناً این آیه ارتباط به عموم صحابه نخواهد داشت. خب همینطور که خوندیم آیات را، خب ملاحظه کردید آیات مربوط به جنگ و مربوط است به کسانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و آله بودند ابن کثیر در ذیل این آیه مبارکه میگوید یحرر الله تعالی یحرر تحریر که در خود قرآن هم هست، یا نبی حرر یحرر الله تعالی نبیه و المؤمنین علی القتال و مناجزت الاعداء و مبارزت الاقران و یخبرهم انه حسبهم. خب پس آیه مربوط به قتال هست و امر است به این که با کفار بجنگید. من خداوند متعال میفرماید من کفایت میکنم شما را، من نصرت میدهم شما را، یا ایها النبی حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین، خدا کافی است و کفایت میکند نصرت میدهد شما را. خب پس این من اتبعك من المؤمنین در این آیه مبارکه دائرش تنگ شد، اختصاص پیدا کرد به اونهایی که طرف خطابند، کسانی که در جنگ با رسول الله بودند. بنابراین مدعا شد خیلی 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 اهم و اوسع از دلیل، و دلیل شد اخص از مدعا. این اولین اشکال. حالا این جنگ کدوم جنگ است و مقصود چه کسانی هستند؟ باز به کتب خودشون مراجعه کنیم. در تفسیر رازی به طور قطع و یقین و به طور مسلم میگوید هذه الآیه نزلت بالبيداء فی غزوة بدر قبل القتال. خب پس بنابراین باز دایره تنگتر شد. اگر این آیه و من اتبعك من المؤمنین اختصاص پیدا بکند به کسانی که در بدر در خدمت پیغمبر اکرم بودن، باز عموم کسانی که در جنگ های مختلف با رسول الله بودن رو هم شامل نخواهد شد. این از این طرف. بعد در تتمه عبارت فخر رازی میگوید و المراد به قوله من اتبعك من المؤمنین الانصار. خب پس دایره بازم تنگ شد. همونایی هم که در بعد بودن انصار فقط مرادند، یعنی مهاجرین در این آیه مقصود نیستند. و المراد به قوله تعالی من اتبعك من المؤمنین الانصار. خب این فخر رازی است. این هم عبارتش در جزء 15 صفحه 191 از این چاپ عرض کنم که نمیدونم 30 جلدی 32 جلد 32 جزئی تفسیر فخر رازی نگاه بکنید. در تفسیر ابن ابی حاتم که خیلی ازش تعریف میکنن و تجلیل میکنن، اون هم در جزء 5 در صفحه 1728 میگوید که روایت میکند که مراد انصار هست. در تفسیر در منثور میگوید اخرج ابن اسحاق و ابن ابی حاتم، همینی که گفتم تفسیر ابن ابی حاتم در در منثور هم آمده، عن الزهری قال نزلت فی الانصار. پس در غزوه بدر بوده و مراد هم انصارند. ببینید چقدر تفاوت کرد مدعا با دلیل. این است که عرض می کنم که ادعا را میگن بعد دنبال دلیل میگردن، فتوا رو میدن بعد دنبال مدرک میگردن برای فتواشون، وقت گرفتار میشن. ولی کسی پیدا میشه بعد از مدت ها این مطالب را مطرح میکنه، عرض کنم که حالا بفرمایید جواب بدید. خب وقتی نگاه میکنیم به تفسیر ابن ابی حاتم، نگاه میکنیم به تفسیر فخر رازی، به عبدالمنصور و بعضی از تفاسیر دیگر، میبینیم در اینجا قول دیگری هم دارد که این آیه نازل شده در باره 40 نفر، یعنی 33 تا مرد، 6 تا زن، تو چقدر؟ 39 نفر. 40 هم عمر بوده. وقتی عمر با این عده که 33 تا مرد 6 تا زن اینها اسلام آوردن که 40 عمر بوده، این آیه نازل شده، فنزلت این آیه. اینم قولی نقل میکنم. و عجیب اینه در کارهایی که بنده انجام دادم تا اون فضیلتی برای عمر درست بشه که حالا بعد از 39 نفر که 6 تا زن و 33 تا مرد اسلام آورده، فنزلت این آیه. خب نتیجتاً این آیه نه ارتباط به بدر پیدا میکنه، نه ارتباط و اساساً به جنگ و قتال پیدا میکنه. اصلا این آیه نتیجتاً در مکه نازل شده نه در مدینه. اون وقت به قول مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه، خدا او را با آل محمد با ائمه اطهار محشور کنه که محشور کرده، ایشون می فرماین از آیات علو حق، بعض از تعابیرشون گاهی میگن از آیات علو حق این است که گاهی حق بر زبان بعض از اینایی که مدافعه از باطلن جاری میشه. ابن کثیر میگه نه آقا پیه نبرون، این چه حرفیست که این آیه در اون قضیه نازل شده؟ و فیه نبرون، این آیه در مدینه نازل شده، اصلا ربطی به مکه نداره و قضیه عمر و فلا. لأن هذه الآية مدنية و اسلام عمر كان بمكه. مشت اونها را باز خودشون باز میکنن. این در جلد دوم تفسیر ابن کثیر در صفحه 281 نگاه بکنید. این جهت اولا بود که خواستیم بگیم که این آیه مبارکه اگر در غزوه بدر نازل شده باشه و اگر مربوط به قتال باشد و جنگ و محاربه با کفار، همچنانی که سیاق آیات همین بود که خوندیم قبل و بعدش را، پس ارتباط به عموم صحابه نداره. بی خود نگن که این آیه دال در عدالت صحابه از اجمعین، تمام اهل مدینه، تمام اهل مکه، تمام اهل طائف، تمام اونایی که در زمان حیات رسول الله متولد شدند و همینجوری بی ملاد حرف زدن، بالاخره یه وقتی خودم گیر میفته آخه در همین عالم قبل از اون عالم. جهت دوم این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اینجا گیر کردن که این حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین معنیش چیه؟ حسبک الله یعنی برای تو کافی است، خدا کفایت میکنه تو را، حسبک الله. خب این و من اتبعک، این واو عاطفه است، عطفه بر کجاست؟ اونایی هم که ادبیات خوندن اینجا بعضیشون از فضلا هستن در اصول هم در فقه هم، و در عقاید هم، ولی خب در ادبیات هم زحمت کشیدن هستن. این واو واو عاطفه است و من اتبعک، عطف بر کجاست؟ ها؟ خب اگر عطف بر الله باشه شرک لازم میاد. اگر عطف بر الله بر کاف باشه بله دیگه شرک لازم نمیاد. و شما وقتی مکتب ابن تیمیه و ابن کثیر و قبل از ابن تیمیه و اینا نمیپذیرند که خداوند متعال کفایت کند و در کفایت پیغمبر اکرم مؤمنین هم دخیل باشند، یعنی هم خدا و هم مؤمنین کفایت کنند پیغمبر اکرم را. این شرک نیست. لذا آقایون اختلاف پیدا کردند که این آیه به چه معناست. شما نگاه کنید، طبری مصر بر این که نه، عرض کنم که فقط خداوند متعال است که کافی است، کفایت میکنه هم پیغمبر اکرم را هم مؤمنین را، و عفو بر کافر. بعضی گفتن که نه، عفو بر خود الله هم هست. لذا در تفسیر فخر رازی میگوید فیه قولان، هر دو را میگه فل آیت قولان دو خود. عبارت طبری، عبارت ابن کثیر، ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه است، و بعضی دیگر اینه که نه، عطف بر کافه و این شرک لازم نیست. فخر رازی اینجا عرض کنم که اظهار لحیه میکنه که نه بابا دیگه شرک هم لازم نمیاد. خب دو قوله، اون قول هم درسته، این هم قول، این قول هم درسته. نگاه کنید این عبارتشو میکنم، اثانی ان یکون المعنا کفاک الله و کفاک اتباعک من المؤمنین. بعد میگه قال الفراء، فراء همون نحوی و لغوی معروف، هادا احسن الوجهین، هادا احسن الوجهین. پس شرک رو چکارش کنیم؟ وقت جواب میده، میگه و یومتون این یجاب از شبهه شرک. حالا این تعبیر به شرک تعبیر من ها، کلمه شرک رو نگفتن، ولیکن عبارتشون اینه که یعنی که هم خدا کفایت بکند و هم غیر خدا کفایت. پس برمی میشه غیر خدا هم در کنار خدا کفایت میکند، مگر کفایت خدا کافی نیست که دیگری هم بیاد اون هم کافی باشه و کفایت کند؟ به تعبیر بنده شد. ایشون جواب میده فخر رازی، میگه که همه نصرت ها و کمک ها و کفایت ها از خداوند متعال، همه نصرت ها و کفایت ها و تأییدها از خداوند متعاله، لکن این کفایت خداوند متعال، نصرت خداوند متعال دو جوره، یه وقت به توسط اسبابه، یه وقت نه به توسط اسباب. این همونیست که ما میگیم که دلالت بر شرک نمی کنه. پس اگر گفتیم به این که ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام هم در این عالم کاری هستند به اذن خداوند متعال، خب هر چی میکنن از خداوند متعاله، لکن اینا این مقام را دارن. بله دارن که دارن، بله کتابا و سنتا و عقلا دلیل داریم. این مزخرفاتی که وهابی ها میگند و بعضی از افراد هم تحت تأثیر قرار میگیرن در اثر جهالت یا در اثر تعصب و دشمنی با اهل بیت، فخر رازی میگوید و یمکن ان یجا بان الکل من الله، حتی اون کمک هایی نصرت هایی که مردم میکنن، من تبعک من المؤمنین، خب اونم از خداست. اما دو جوره، الا ان من انواع النصرته ما لا يحصل بناء على الاسباب المالوفه المعتاده ومنهم ما يحصل، به توسط اتباع چه مانعی داره؟ فلهذا خدا متعال تعبیر کرد به اینکه خدا تو را کافی است و مؤمنین هم من اتبعه که اونا هم کافی هستن، چه مانعی داره؟ این هم جهت دوم. جهت سوم تحقیق در کلمه من اتبعک من المؤمنین یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اتبعه یعنی چه اصلا؟ میگن فلانی تابع فلانیه. یعنی چی؟ متابعت در لغت عرب به معنای این است که انسان پاش رو بگذاره جای پای کسی. زید تابع عمر است، این زید پاش میگذاره جای پای عمر، این میگن متابعت. نگاه بکنید به لغت، به مفردات راغب نگاه بکنید، به لسان عرب نگاه بکنید و به هر کتاب لغوی نگاه بکنید، یعنی پا گذاشتن جای پای اون مطبوع، این متابعت. لذا در لغت وقتی مراجعه کنید شیعه، از شیعه یعنی الاتباع، مشایعت یعنی متابعت. لذا ما ادعای تشیع میکنیم، اگر بخوایم به معنای حقیقی شیعی باشیم باید تابع باشیم به معنای حقیقی. خب این من اتبعک معناش اینه که عبارت راغب هم اینجا هست، تبعه یقال تبعه و تبعه قفا اثره، قفا اثره اثر پاش. لذا یه جایی یادم میاد دیدم، لابد شما هم دیدید، که کمیل در خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا حضرت سلمان، حالا من شک کردم سلمانه، که خلاصه اینا چنان دنبال حضرت رفت که انا یه نفر عبور کرده از اینجا. چرا؟ چون پاشو گذاشت همون جایی که جای پای امیرالمؤمنین بوده، انگار یه نفر عبور کرده. و اینه میگن تبعیت، من اتبعک من المؤمنین. از اینجا معلوم میشه و از آیات دیگر که الان استشهاد خواهم کرد که من اتبعک من المؤمنین، متابعت رسول الله اصلا یه مقامیه، یه منزلتیه، برای هر کسی حاصل نمیشه. اتباع رسول الله یک شأنی است، یک توفیق اضافی است، حالا نمیدونم چجور تعبیر بکنم، یک منزلتی است. شما نگاه کنید در قرآن مجید، قل به مردم بگو این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم. خب این امتیاز نیست، این مقام نیست، این شأن نیست که انسان محبوب خداوند متعال بشه به برکت اتباع رسول الله. پس اتباع این چیه؟ یا در آیه دیگر فمن تبعنی فانه منی، پس من اتبعک من المؤمنین، این اجلاف و عرض کنن به خدمتتون که اراذل و اوباش رو نمیگیره، من اتبعک من المؤمنین به حمد شایع صناعی یه چیزیست، این منزلتیست. و از اون طرف من المؤمنین، آیا مراد از ایمان همین تظاهر به شهادت اینه که خداوند متعال که کفایت میکند رسول الله را به این افراد، همین که فقط لقلقه لسان شهادتین، نه، خداوند متعال که رسول الله را کفایت میکند به من اتبعک من المؤمنین، این من اتبعک من المؤمنین بایستی دارای خصوصیاتی باشن، نه هر کسی که ادعای ایمان کرد. اساسا میدونید شما که ایمان دارای مراتبه، حالات مؤمنین مختلفه. خب شما ملاحظه کنید در قرآن مجید الم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم، خب للذین آمنو دیگه، اما ان تخشع قلوبهم چی؟ پس اگر ایمان بدون عرض کنم که خشیت قلب صدق بکنه، خب اون کسی که هم ایمان داره و هم خشیت قلب، اون مقامش بالاتر نیست؟ الم یعنی عتابه، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، پس معلوم میشه چی؟ یا در قرآن مجید در مواردی هست اولئک هم المؤمنون حقا، پس معلوم میشه چیزی در کار هست، اولئک هم المؤمنون حقا. پس بنابراین من اتبعک معناش معلوم شد، المؤمنونم نه مطلق من تظاهر بالاسلام بالشهادتین و السلام. خب پس اتباع میخواد و خداوند متعال این مقام را به مؤمنینی میدهد که ایمان حقیقی واقعی داشته باشند، اولئک هم المؤمنون حقا باشن، و اتباع به معنای حقیقی که بیان کردم تا بشن منی. پس خداوند متعال کفایت میکند پیغمبر اکرم را به چه کسانی؟ به کسانی که من پیغمبر اکرمند. این مطلب به کجا منتهی شد؟ مطلب به کجا منتهی شد؟ اگر خدشه ای هست بگید. مطلب منتهی شد به امیر المؤمنین و اون چند نفر خواصی که امیر المؤمنین اونا رو قبول داشته. غیر از این نمیتونه باشه. پس بنابراین عموم صحابه به معنایی که آیون گفتن که محال از مراد باشه، عموم کسانی که در مطلق حروب شرکت کردن که محال، عموم کسانی که در غزوه بدر بودن هم استحاله پیدا کرد، به قول خودشون فقط انصار مرادن، اما با بیانی که ما کردیم انصار هم باز نیز دایره تنگتره. لذاست که در روایات ما آمده به تفسیر البرهان نگاه بکنیم و نقل شده، من خودم هنوز ندیدم، از ابو نعیم اصفهانی که از بزرگان محدثین و حفاظ اهل سنت، او روایت کرده از بعضی از صحابه در تفسیر این آیه که مراد علی بن ابی طالب است. حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل روایت میکنه به سند خودش از امام محمد باقر علیه السلام، چون امام باقر را به عنوان یک مفسر قبول دارند، به عنوان یک مفسر بزرگ قبول دارند، از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده به سند خودش که مراد علی بن ابی طالب است. نگاه بکنید به شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 230، شواهد التنزیل هم چاپ شده. حالا تمام الکلام در آیه رابعه روز شنبه ان شاء الله آیه خامسه.